با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورن مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب حبقوق، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که حبقوق سوالاتی را از خدا پرسید که معمولاً هر انسانی از خدا دارد وقتی به اوضاع اجتماع اطرافش فکر می‌کند. حبقوق در آیات 3 و 4 در فصل 1 گفت: تا به کی باید ناظر این بی‌عدالتی که اطراف مرا گرفته است باشم؟ چرا کاری نمی‌کنی؟ و هر جا که نگاه می‌کنم خرابی و ظلم می‌بینم. همه جا را جنگ و دشمنی فرا گرفته است. قانون اجرا نمی‌شود و دادگاه‌ها عدالت را به جا نمی‌آورند. شروران درستکاران را در تنگنا گذاشتند و عدالت مفهوم خود را از دست داده است. اکنون بررسی این آیات را ادامه می‌دهیم. ظاهراً قوم یهودا احساس می‌کرد چون قوم خاص خدا است، خدا ایشان را به خاطر گناهانشان مجازات نخواهد کرد. شاید اولین مرتبه‌ای که کاری شریرانه انجام دادند، نگران و ترسان بودند از اینکه خدا آنها را مجازات خواهد نمود. وقتی او این کار را نکرد، آنها حد زدند که خدا توجهی نکرده یا به گناه ایشان اهمیت نمی‌دهد. نویسنده کتاب جامعه در فصل 8 آیه 11 چنین می‌گوید: وقتی خداوند گناهکاران را فوری مجازات نمی کند، مردم فکر می کنند می توانند گناه کنند و در امان بمانند. می توانم به یاد آورم زمانی که پسر بچه‌ای بودم و اولین هندوانه‌ای را در ایام تابستان از مزرعه همسایه من دزدیدم و ناگهان یک طوفان تابستانی آمد. هنگامی که در داخل باغ خودمان در جستجوی پیدا کردن محل مناسبی برای پیدا کردن آن هندوانه بودم، رعد و برق شدیدی زد، به طوری که فکر کردم خداوند در حال داوری نمودن من به خاطر کاری است که انجام داده ام. بسیار ترسیده بودم، اما روزها گذشت و متوجه شدم که آن رعد و برق داوری خدا بر علیه من نبود و می توانستم چنین کاری را بدون ترس انجام دهم. ذات و طبیعت انسان تغییر نمی کند. گناهانی که در حیات پشتی خانه و به طور پنهانی انجام می شدند، اکنون به طور آشکار و نمایان به انجام می رسند. آیا چنین وضعیتی این واقعیت را تغییر می دهد که از دیدگاه خدا گناه اشتباه است و هر نوع گناه را داوری خواهد نمود؟ نه، خدا معیارها و روشهای عملی خود را تغییر نداده است. با اینکه اجرای مجازات بر علیه یک کار شریرانه و زشت به سرعت به انجام نمی رسد، داوری او مطمئناً در نهایت خواهد آمد. امروزه در زمان ما تعداد کمی از مردم به داوری خدا ایمان دارند. آنها مانند حبقوق احساس می کنند. وقتی که دید وضعیت قومش بدتر و بدتر شده و به اینکه به طور آشکار گناه می کنند و گناهانشان افشا شده، خدا هیچ کاری در مورد آنان انجام نمی دهد. آیا شما همین احساس را در ارتباط با اوضاع و شرایطی که در آن می باشید ندارید؟ آیا امروز واقعا خدا کاری انجام می دهد؟ به نظر نمی رسد که خدا کاری کند. خدا حتی اجازه داد که سالها پیش گروهی از به اصطلاح استادان الهیات به این نتیجه برسند که خدا مرده است. آنچه آنها در واقع مورد نظر داشتند این بود که خدا وجود ندارد و هرگز نیز خدایی نبوده است. چه عاملی باعث شده بود که به چنین نتیجه‌ای برسند؟ دلیل این بود که آنها مشاهده نمی کردند که خدا در امور انسان امروزی دخالت کند. اما آیا او واقعا دخالت نمی کند؟ آیا خدا امور بشریت را امروز کنترل و هدایت می کند؟ او به انسان‌ها اجازه می‌دهد که از یک دوره رفاه، سیری و موفقیت عبور کنند و بنابراین افراد بی‌توجه به خدا شده و تصور می‌کنند که خودشان به قدرت و رفا رسیدند. حتی قوم خدا نیز چنین دیدگاهی را داشتند و نسبت به خدا بی توجه شده و او را در امور زندگیشان نادیده گرفتند. اکنون نیز وضعیت بسیاری از ملت‌های دنیا همین طور است و در شگفتم که این ملت‌ها و همچنین ملت‌های خودمان تا کی می‌توانند به این اوضاع ادامه دهند. حبقوق مردی با قلبی بسیار مهربان و حساس بود. او متنفر بود از اینکه می‌دید بی‌قانونی افسایش یافته و مجازات نمی‌شود. او نفرت داشت از اینکه می‌دید افرادی بی‌گناه تهدید شده و مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرند، استثمار شده و از بین می‌روند. او از خدا می‌پرسید: خدایا، چرا کاری در مورد این وضعیت انجام نمی‌دهی؟ خب، خدا جوابی برای او داشت. و خدا همچنین برای شما نیز پاسخی دارد اگر چنین سوالاتی سوالهای شما نیز هستند. پاسخ خدا در حبقوق فصل 1 آیه 5 می‌خوانیم: به قوم‌های اطراف خود نگاه کنید و تعجب نمایید. شما از آن چه می‌خواهم انجام دهم حیران خواهید شد، زیرا در روزگار شما کاری می‌کنم که حتی وقتی خبرش را به شما دهند باور نکنید. به قوم‌های اطراف خود نگاه کنید، یا به عبارت دیگر به ملت‌ها و اقوام دیگر نگاه کنید. خدا حبقوق را تشویق می‌کند که چشمان خود را باز کرده و به اطرافش نگاه کند تا یک دیدگاه جهانی درباره کارهای خدا به دست آورد. یک بحران بزرگ پس از دیگری اتفاق می‌افتد. امپراتوری بزرگ آشور در شمال شکست خورده و نینوا پایتخت آن نابود شده بود. در سواحل رودخانه فرات یک پادشاهی در حال به قدرت رسیدن بود که تا آن زمان در بعضی مناطق بر حکومت مصر پیروز گشته بود. نبوکدنصر حاکم پیروز است و حکومت بابل را به عنوان یک قدرت جهانی به موفقیت می‌رساند. خدا به حبقوق میگوید به ملت‌های اطراف خود نگاه کن. آیا فکر می‌کنی که من هیچ کاری انجام نمی‌دهم؟ من در گوشه‌ای از این دنیا نیستم که بیکار باشم، بلکه در امور متفاوت دنیا دخالت و فعالیت می‌کنم. باید توجه داشت که دخالت خدا به این صورت نیست که مجبور به انجام کارهای خاص باشد و باید حتما حرکت و به طور عکس‌العملی کاری انجام دهد، مانند اینکه در حال بازی کردن است. به عبارت دیگر او مجبور به انجام کاری نیست. خدا با یک شیوه مستقل و غیر وابسته در این جهان حرکت می کند. او به وضعیت گناه رسیدگی می کند. او گناه را مجازات خواهد کرد. به قوم‌های اطراف خود نگاه کنید و تعجب نمایید. شما از آن چه می خواهم انجام دهم حیران خواهید شد، زیرا در روزگار شما کاری می کنم که حتی وقتی خبرش را به شما دهند باور نکنید. خدا در واقع می گوید برای شما دشوار است که آن را باور کنید. در حال انجام دادن کاری بزرگ هستم به طوری که باعث شگفتی شما خواهد شد. در واقع بعدن وقتی که حبقوق متوجه می شود که خدا در حال انجام چه کاری است، از خدا می خواهد که از سرعت کار خیش بکاهد و فعالیتش را کم کند. زیرا در روزگار شما کاری می کنم که حتی وقتی خبرش را به شما دهند باور نکنید. این سخن توسط پولس رسول در موعظه بزرگش در انتاکیه نقل قول شده است. منظور موعظه او در کتاب اعمال رسولان فصل 13 است. همیشه احساس کردم این یکی از بزرگترین موعظه های پولس بوده است که به آن کم توجهی شده است. اکنون به این سخنان او در اعمال رسولان فصل 13 آیه 38 الی 41 توجه بفرمایید. برادران توجه کنید. در این عیسی برای گناهان شما امید آمرزش است. هر که به او ایمان آورد از قید تمام گناهانش آزاد خواهد شد و خدا او را خوب و شایسته به حساب خواهد آورد و این کاری است که شریعت یهود هرگز نمی تواند برای ما انجام دهد. پس مواظب باشید مبادا گفته های پیامبران شامل حال شما نیز بشود که میگویند شما که راستی را ناچیز میدانید ببینید و تعجب کنید، چون در زمان شما کاری میکنم که اگر هم بشنوید باور نخواهید کرد. همانطور که میتوانید ببینید پولس از کتاب حبقوق فصل 1 آیه 5 نقل قول کرده است. این یک کاربرد عملی از این آیه میباشد. پولس میگوید که خدا نجات دهنده ای را مهیا کرده است و در جای دیگر پولس گفته است که خدا آن را به عنوان کاری بی اهمیت مشاهده نمی کند. در هنگام مصلوب شدن عیسی مسیح، یهودیان از نقاط متفاوت دنیای آن زمان برای عید پسح به اورشلیم آمده بودند. آنها به هر جای که رفتند این خبر را رساندند که عیسی ناصری بر روی صلیب مرد و بعضی میگویند که او از میان مردگان زنده شد. همچنین یهودیان برای عید پنتیکاست نیز از همه جا به اورشلیم آمده بودند. در ایام عید پنتیکاست بود که روح القدس بر عده کمی از ایمانداران جاری گشت. آنگاه در همان روز و روزهای آینده تعداد بسیار زیادی نجات یافتند. وقتی این خبر به همه جا پخش شدند، رومیان در ابتدا از آنها آگاهی کافی نداشتند و نسبت به آنها اهمیتی نمی دادند. پولس به ایشان می گوید که خدا در زمان و روزگار آنان کاری بزرگ انجام داده است. در زمان شما کاری می کنم که اگر هم بشنوید باور نخواهید کرد. امروزه دنیا می پرسد چرا خدا هیچ کاری در مورد گناه انجام نمی دهد؟ دوست من، خدا کاری در مورد آن انجام داده است. بیش از 2000 سال قبل خدا پسرش را داد تا بمیرد. خدا وارد این دنیا و امور مربوط به آن شده و میگوید که یک بار دیگر نیز به این دنیا آمده و در امور دنیا دخالت خواهد نمود. ولی امروزه دنیا به طور کلی اکثرا سرگرم به فعالیت‌های گناه آلود است و اوقات خوشی را با گناه می‌گذراند. اما خدا در حرکت است. پولس با استفاده از حبقوق فصل 1 آیه 5 به چه حقیقت مهمی اشاره کرده است. خدا در زمان حبقوق در حال حرکت بود. به علت بیقانونی، ظلم و ستم، جنگ و دشمنی و به طور کلی گناه در میان تمام ملت‌ها، خدا در حال فعالیت و حرکت به سوی داوری و مجازات بود. امروز نیز خدا فعالانه عمل می کند. اکنون خدا به طور مشخص می گوید که چه کار انجام خواهد داد. در حبقوق فصل 1 آیه 6 می خوانیم من بابلی های ظالم و ستمگر را به قدرت می رسانم و آنها به سراسر جهان تاخته همه جا را به تصرف خود در خواهند آورد. خدا در واقع به حبقوق گفته است به اطراف خیش نگاه کن. در ساحل رودخانه فرات مملکتی در حال رشد و پیشرفت است که بزرگترین قدرت جهانی خواهد بود. در کتاب دانیال نبی این موضوع تایید می شود، چون در رویاهای دانیال بابل سر طلایی آن مجسمه بزرگ و همچنین شیر قدرتمندی است که دید. بابل در میان ملت‌های بزرگ دنیا به عنوان بزرگترین و نیرومندترین ملت محسوب می شود. آنها در سراسر جهان تاخته همه جا را به تصرف خود در خواهند آورد. خدا به حبقوق می گوید که بابلیان سرزمین یهودا را از ایشان خواهند گرفت. برای حبقوق شنیدن این موضوع بسیار تعجب آور بود. بابلی های ظالم و ستمگر توصیفی مناسب و خوب از امپراتوری بابل، آن ملت کینجو، پر از تلخی و نفرت و همچنین بسیار سرسخت بود که برای به دست آوردن قدرت جهانی همه کار انجام می دادند. آنها در واقع سه مرتبه شهر اورشلیم را گرفتند و در مرتبه سوم آن را به آتش کشیدند و فقط خاکستر شهر به جا ماند. برای بابلیان قانون خودشان بودند. آنها هیچ قانون و حکمتی را قبول نداشتند. خود را به عنوان نژاد برتر و مسلط بر دنیا می دانستند. ملتی خودخواه و مغرور بودند که هیچ کس را برابر با ملت خیش به شمار نمی آوردند. هدف آنها حاکمیت بر دنیا بود. در حبقوق فصل 1:7 می خوانیم: آنها به سنگدلی معروفند، هرچه بخواهند می کنند و کسی را یارای مقاومت در برابر آنها نیست. هرچه بخواهند می کنند، یعنی آنها به خودشان متکی هستند و خودخواه می باشند. اعتماد به نفس زیادی دارند و بسیار مغرور هستند. این خصلت‌ها در نبوکدنصر مؤسس این امپراتوری بزرگ نمایان و آشکار بود. در کتاب دانیال نوشته شده که نبوکدنصر به نوعی بیماری روانی دچار شده بود که از نظر روانشناسی آن را هیستری یا حملات عصبی می نامیم. در واقع نوعی دیوانگی محسوب می شد که علت آن اضطراب و نگرانی شدید بود که با حالت حملات عصبانی ناگهانی خود را نشان می داد. و زمانی می رسید که جنون او آنچنان افزایش می یافت که خود را نمی شناخت و نمی دانست کیست. حتی برای مدتی مانند گاو علف می خورد. حبقوق فصل 1:8 می گوید: مردمانی هستند درنده خو، درنده تر از گرگ‌های گرسنه. اسب‌هایشان از پلنگ سریع‌ترند. سواران آنها از سرزمین دوردست می‌تازند و مثل عقاب بر سر صید خود فرود می‌آیند. چه تصویری از سنگدلی و خشونت ایشان را در اینجا مشاهده می‌کنیم. شاید بتوان گفت بابلیان بهتر از هر ملت دیگری نیروی سوار نظام را به کار می بردند. مصریان از عرابه ها استفاده می کردند و آشوریان مدرن ترین مدل عرابه ها را داشتند. اما بابلیان از روش دیگری در جنگ، یعنی از قدرت سوار نظام استفاده می کردند. درنده تر از گرگ های گرسنه تصویری از شدت وحشیگری و خشونت آنها و ظلم و ستمی است که یکی از خصوصیات ایشان محسوب می شد. سواران آنها از سرزمین دوردست می تازند و مثل عقاب بر سر صید خود فرود می آیند. ارتش بابل مانند حیوانات وحشی گرسنه و پرندگان شکاری به طور غافلگیرانه حمله می کردند. این تصویر کلدانیان یا بابلیان بود که حبقوق با تعجب و شگفتی به آنان نگاه می کرد. در حبقوق فصل 1:9 می خوانیم: با خشونت به پیش می تازند و مثل ریگ بیابان اسیر می گردند. با خشونت به پیش می تازند. قوم خدا به انواع خشونت ها و ستم ها آلوده شده بودند، ولی هنوز ستمگری و خشونتی مانند این را ندیده بودند. آنها بایستی منتظر ایام ظلم و ستم شدید بابلیان باقی می ماندند. خدا آنها را تسلیم خشونت و جنایت بابل می کرد. توجه می کنید؟ عاقبت اعمالشان به خود آنان باز می گشت. اصلی که در غلاطیان فصل 6:7 نوشته شده در اینجا نیز صادق است. زیرا هر کس هرچه بکارد همان را درو خواهد نمود. آنان آنچنان پیش می تازند که دشمنانشان قادر به دفاع و مقاومت در برابر آنان نیست و نمی تواند سپاهیان خود را منظم کند و بنابراین به سرعت شکست می خورد. مثل ریگ بیابان اسیر می گردند. نبوکدنصر 3 مرتبه به شهر اورشلیم حمله کرد. در حمله آخر معبد و شهر را به آتش کشید و بازماندگان را به اسارت برد. بابلیان در جنگ ها فقط یک هدف داشتند و آن هدف این بود که اقوام و ملت‌های بیشتری را تا آنجایی که امکان دارد اسیر خود ساخته و به عنوان بردگان از آنان استفاده کنند. همین وضعیت برای حکومت جنوبی یهودا نیز اتفاق افتاد. حبقوق فصل 1:10 می‌گوید: پادشاهان و بزرگان را تمسخر می‌کنند و قلعه‌ها را به هیچ می‌شمارند. در پشت دیوار قلعه ها خاک انباشته می کنند و آنها را تصرف می نمایند. پادشاهان و بزرگان را تمسخر می کنند. بابلیان به قدرت خدایان خیش باور داشتند و به خود افتخار می کردند. مانند آشوریان که قبل از ایشان حاکمیت داشتند، ایشان نیز با غرور و تکبر بر روی زمین راه می رفتند. قلعه ها را به هیچ می شمارند. در پشت دیوار قلعه ها خاک انباشته می کنند و آنها را تصرف می نمایند. آنها برای تصرف شهرها از انواع روش ها استفاده می کردند. شهرها را محاصره کرده و پس از تمسخر یک شهر ساکنان آنجا را به اسارت می بردند. در حبقوق فصل 1:11 می خوانیم: مثل باد یورش می برند و می گریزند، ولی گناهانشان بزرگ است زیرا قدرت خود را خدای خود می دانند. این دقیقاً کاری است که نبوکدنصر انجام داد. در کتاب دانیال فصل 4:30 چنین گفته است: و در وصف بابل می گفتم چه شهر بزرگ و زیبایی، من با قدرت خود این شهر را برای مقر سلطنتم بنا کردم تا شکوه و عظمت خود را به دنیا نشان دهم. او پر از غرور و خودخواهی بود. او دیوانه مغرور و خودمحور بود. او فقط به خودش اعتماد داشت و به خدا ایمان و باور نداشت. امروز نیز افرادی مانند او یافت می شوند که به جای اعتماد به خدا به خودشان اعتماد دارند. امروز بسیاری می گویند که بایستی اعتماد به نفس داشت و متکی به خود بود، ولی چنین اعتمادی بدون اعتماد به خدا و توکل به او محکوم به شکست است. ملت‌های خودخواه، خودمحور و از خود راضی که به قدرت نظامی خود، تمدن و پیشرفت تکنیکی، افتخار تاریخی یا مذهب و فرهنگ خود تکیه می کنند، فروتن و متواضع نمی باشند و چنین شخصیتی در واقع مانند نبوکدنصر نوعی دیوانگی و بیماری روانی محسوب می شود که یک ملت نیز به طور کلی می تواند به آن دچار باشد. حکومت‌ها، دولت‌ها و احزاب سیاسی به آنچه می توانند انجام دهند یا انجام داده اند افتخار می کنند و با غرور درباره فعالیت‌هایشان سخن می گویند. آنها همیشه ضعف‌ها و اشتباهات را در دیگران و مخالفانشان جستجو می کنند و حاضر نیستند به خطاها و تقصیرهای خود اعتراف کنند. به نظر من همگی آنها باید توجه کرده، فروتن شده و به سوی خدا بازگشت کنند. مشکل بزرگ اکثر ملت‌ها و کشورهای امروزی دنیا خودخواهی و اتکا داشتن به قدرت و توانایی‌هایشان است. کافی است به انواع تبلیغات و سخنرانی‌های سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و نظامی توجه کنید که افراد متفاوت در برنامه‌های تلویزیونی یا اخبار کشورها برگزار کرده و بیان می‌کنند. اغلب درباره آنچه انجام داده سخن گفته و با غرور به کارهایشان افتخار کرده و خود را برتر از دیگران می‌دانند. در واقع اگر صادقانه به فعالیت‌هایشان نگاه کنید، متوجه می‌شوید که موفقیت‌های زیادی کسب نکرده و از بسیاری نظرات بر مشکلات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افسودند. خدا در این آیات به حبقوق می‌گوید: آیا فکر می‌کنی هیچ کاری در مورد گناهان قوم خود انجام نمی‌دهم؟ بدان که در حال آماده ساختن قومی هستم که در سواحل رود فرات به سر می‌برند و اگر قوم من توبه و بازگشت نکند، بابلیان را بر ضد آنان خواهم فرستاد و این کار داوری و مجازات قوم من می‌باشد. دوست من، بابلیان آمدند و شواهد تاریخی آشکار می کند که خرابی اورشلیم توسط آنها سخت و وحشتناک بود. بعضی از اعمالی که آنان در هنگام به اسارت گرفتن قوم یهودا انجام دادند، آنچنان زشت است که قابل گفتن نمی باشد. هشدار خدا در کتاب حبقوق، هشداری به هر فرد و هر ملتی است که با غرور و خودستایی به گناهکاری ادامه داده و حاضر نیست فروتن شده و به سوی خدا بازگردد.